شما دید ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل است و اینجا رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی هستم و در صدر گزارش‌های این 60 دقیقه می‌شنوید که یک جنرال بریتانیایی در افغانستان گفته که به دست آوردن دل مردم بهتر از تجهیز عساکر است. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما حالا تازه‌ترین خبرهای افغانستان.
توزیع تخم اصلاح شده و کود کیمیایی برای زارعین ولایت قندوز آغاز شد. مقامات محلی در ولایت بلخ این ادعای طالبان را که گویا 6 تن از نیروهای پلیس را در نتیجه یک انفجار در آن ولایت کشتند رد کردند. و در اخبار جهان میشنوید که قرار است رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به هدف نزدیک شدن دو کشور به عقد پیمان جدید کاهش سلاح اتمی با هم ملاقات کنند. مشروع اخبار داخل افغانستان را من فیض الله قرداش تقدیم می کنم. توزیع تخم اصلاح شده و کود کیمیایی به زارعین ولایت قندوز آغاز شد. عبدالعزیز نکزاد رئیس زراعت و مالداری ولایت قندوز برای رادیو آزادی گفت و 55,000 دهقان مرکز و ولسوالی های این ولایت تخم اصلاح شده گندم و کود کیمیایی توزیع می شود. به گفته نکزاد به هر دهقان یک بوجی تخم اصلاح شده و 3 بوجی کود کیمیاوی 60% ارزانتر از قیمت بازار توزیع خواهد شد. زارعین ولایت قندوز از این اقدام وزارت زراعت با ابراز خرسندی میگویند با این مساعدت دولت در نظر از حاصلات گندم در ولایت قندوز در سال آینده افزایش یابد. مقامات محلی در ولایت بلخ این ادعای طالبان مسلح را که گویا 6 تن از نیروهای پلیس در این ولایت در نتیجه یک انفجار کشته شده اند رد کردند. لال محمد احمدزی سخنگوی پلیس زون شمال افغانستان برای رادیو آزادی گفت که شب گذشته یک موتر رنجر پلیس در قریه نوشهر ولسوالی چمتال ولایت بلخ با یک ماین کنار جاده تصادم کرد که در نتیجه موتر تخریب گردید، اما به سربازان آسیبی نرسیده است. در همین حال طالبان مسلح در تماس با خبرنگاران گفتند که در این حادثه 6 تن از سربازان پلیس کشته شدند، اما نیروهای امنیتی در بلخ این ادعا را رد کردند. ناتو میگوید 2 عسکر ایالات متحده آمریکا و 1 قراردادی آمریکایی در 2 حادثه جداگانه انفجار در افغانستان کشته شدند. ناتو دیروز در کابل گفت 1 عسکر نیروهای ایالات متحده آمریکا در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شده و 1 عسکر و 1 قراردادی دیگر این نیروها روز جمعه در شرق افغانستان کشته شدند. در مورد این تلفات نیروهای ایالات متحده آمریکا جزئیات بیشتر منتشر نگردیده است. با این تلفات شمار عساکر کشته شده آمریکایی در این ماه به 8 سرباز میرسد. و وزارت امور خارجه روسیه دیروز گفت اگر حکومت افغانستان در اقدامات موثر جهت عادی ساختن اوضاع کشورش عقب بماند، اعزام عساکر بیشتر به این کشور بی‌فایده و بی‌مورد خواهد بود. مدت است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعزام عساکر اضافی را به افغانستان به عقب انداخته است. مقامات آمریکایی میگویند تا زمانی که حکومت علیه فساد اداری مبارزه جدی نکند و یک اداره با مسئولیت در افغانستان تشکیل نگردد، فرستادن عساکر بیشتر به این کشور به منفعت نیست. اندری نسترنکو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت این یک موضوع مهم است که یک حکومت مؤثر با رهبری ملی قوی که بتواند حمایت اکثریت مردم افغانستان را با خود داشته باشد تشکیل گردد. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است امروز رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به هدف نزدیک شدن دو کشور به عقد پیمان جدید کاهش سلاح اتمی با هم ملاقات کنند. این دو رئیس جمهور در آشیای اجلاس رهبران 21 کشور آسیا پاسیفیک در سنگاپور ملاقات خواهند کرد. مقامات میگویند واشنگتن و مسکو با پلان وسیع پیمان جدید که تعویض برای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک و یا استارت می باشد موافقه کردند، اما با جزئیات نهایی آن تا کنون موافقه صورت نگرفته است. موعد پیمان استارت در هفته اول دسامبر امسال تکمیل می گردد. انتظار می رود که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه همچنان در مورد نگرانی ها روی برنامه اتمی ایران نیز امروز در سنگاپور بحث و مذاکره کنند. رؤسای جمهور روسیه و چین تقویت روابط میان دو کشور را ستودند. دیمیتری مدودف و اوجنتاو در آشیای اجلاس همکاری های اقتصادی کشورهای آسیا پاسیفیک در سنگاپور با هم ملاقات کردند. مدودف با همتای چینیاییش گفت که مسافرت ماه جون او با مسکو یک کامیابی بزرگ شمرده می شود. اوجنتاو هم اظهارات مشابه به مدودف داشت. بعد از این ملاقات وزارت خارجه چین با انتشار یک اعلامیه گفت که رئیس جمهور این کشور خواهان برقراری روابط نزدیکتر با روسیه شده است. یک مقام ایالات متحده آمریکا میگوید در حال حاضر محتمل نیست که رهبران کشورها در جریان اجلاس کوپنهاگن به خاطر توافق روی مبارزه با تغییر اقلیم جهان قادر به تصمیم میشوند. اجلاس بحث روی تغییر اقلیم جهان در ماه آینده در کوپنهاگن پایتخت دنمارک برگزار میگردد. میکایل فرومن معاون مشاور امنیت ملی امریکا بعد از گفتگو در اجلاس سنگاپور که در آن رؤسای جمهور امریکا، روسیه و چین حضور داشتند، این مطلب را به خبرنگاران گفت. این مقام ایالات متحده امریکا گفت رهبران جهان از اجلاس کوپنهاگن توقع دارند که گام‌های مهم در خصوص موافقتنامه به هدف قطع عوامل گرمای زمین برداشته شوند. در اجلاس کوپنهاگن مذاکرات به هدف نهایی کردن موافقتنامه‌ای که پروتکل کیوتو را تعویض کند بحث و مذاکره صورت می گیرد. واسلاو هاول رئیس جمهور سابق جمهوری چک جشنهای را به خاطر تجلیل از 20 سالگرد انقلاب مخملی در این کشور برپا کرده است. این انقلاب باعث سرنگون شدن رژیم کمونیستی چکسلواکیای سابق در سال 1989 میلادی شد. هاول زندانی سیاسی سابق در سمت و جهت دادن این انقلاب کمک کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میخائیل گورباچف رئیس جمهور شوروی سابق و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی پیام‌های تبریکیشان را به هاول روان کردند. مردم کوسوو امروز به پای صندوق‌های رای می‌روند. این اولین انتخابات پس از اعلان استقلال این کشور از سربستان است. بیش از 1.5 میلیون نفر واجد شرایط رایدهی در انتخابات شوراهای محلی و شاروالی ها شرکت می کنند. قرار است بیشتر اعضای اقلیت سربی های کوسوو این انتخابات را تحریم کنند که تعداد آنها به 120 هزار نفر می رسد. این در حالی است که سربستان و روسیه استقلال کوسوو را به رسمیت نمی شناسند و می گویند که این منطقه باید هنوز هم جزء قلمرو سربستان باشد. و در جریان ادامه تنش‌ها میان ونزوئلا و کولومبیا، 4 عضو گارد ملی ونزوئلا در کولومبیا دستگیر شدند. نیروهای دریایی کولومبیا روز جمعه این افراد را هینه که می‌خواستند با کشتی دریایی را در شهر ویچدا مرز میان دو کشور عبور کنند دستگیر کردند. الویرو اوروبی رئیس جمهور کولومبیا روز شنبه اعلام کرد که این 4 نفر با انتقال این علایق بین دو کشور شکست ناپذیر است. ببخشید. این 4 نفر با انتقال این پیامی که علایق بین دو کشور شکست ناپذیر است خواهد فرستاد. روابط میان این دو کشور امریکای جنوبی زمانی به تیرگی کشید که حکومت کولومبیا دسترسی بیشتر نیروهای ایالات متحده امریکا با پایگاه نظامی کولومبیا موافقتنامه را به امضا رساند. موافقتنامه ای که رئیس جمهور اوگو شاویز آن را تهدید به ونزوئلا می داند. پایان اخبار.
با تشکر از مقیم نایب بر ارائه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. 11:09 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 مشنوین و این هم سرخط تازه ترین ها یک بار دیگر در ادامه این برنامه. یک جنرال بریتانیایی در افغانستان گفته که به دست آوردن دل مردم بهتر از تجهیز عساکر است. نیک پارکر میگوید برای چنین کار باید شیوه های جنگی تغییر کنند. لوی سارانوالی افغانستان در نظر دارد برخی از متهمان به اختلاس و فساد اداری را که به خارج رفتند به کمک پلیس بین المللی برای محاکمه به کشور برگرداند. 3 واقعه انفلونزای خوکی در بامیان، کدام مریضان باید به شفاخانه منتقل شوند؟
نفس تنگی شدید داشت، تبشان شدید بود و حالت شعوری یا دماغیشان خراب بود، بهتر است به شفاخانه انتقال داده شد.
روستای من، خانه من هم برنامه هفتگی ماست.
در 328 قبل از میلاد از طرف اسکندر کبیر اعمار میشه که بیش از 2600 سال میشه.
برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها را هم براتون داریم با رادیو آزادی که باشین از تازه ترین ها آگاه میشه. همونطور که گفتیم با دست آوردن دل مردم افغانستان بهتر از تجهیز عساکر است. جنرال نیک پارکر بریتانیایی میگوید برای چنین کار باید روش های نظامی سر و سامان داده شوند. از سوی دیگر سروی جدید در بریتانیا نشان می‌دهد که تقریبا تمامی مردم این کشور می‌خواهند که عساکرشان ظرف یک سال دیگر از افغانستان بیرون شوند. از مقیم نایب در این مورد بیشتر می‌شنویم.
جنرال بریتانیایی معاون قماندان نیروهای ناتو در افغانستان میگوید با دست آوردن قلب و ذهن مردم افغانستان نسبت به تجهیز نمودن بهتر عساکر موضوع کلیدی در شکست طالبان به شمار می رود. دگر جنرال نیک پارکر این اظهارات را در مصاحبه با روزنامه به نام The News of the World و یا اخبار جهان که بر روز یک شنبه به نشر می رسد بیان کرد. قماندان نظامی و سیاستمداران مخالف حکومت بریتانیا مکررن حکومت آن کشور را متهم می کنند که 9000 عسکر آن کشور که در افغانستان مصروف خدمتان بهتر تجهیز نمی کند. آنها می گویند تعداد بیشتر هلیکوپترها در جنگ زندگی سربازان را از خطر انفجار بم کنار سرک مسئول نگه می دارد. جنرال نیک پارکر معاون قماندان نیروهای ناتو در افغانستان پدر کپیتان هری پارکر می باشد که در جولای گذشته اردو پای خود را در حادثه انفجار بم کنار سرک از دست داد. جنرال پارکر اضافه کرد جهت پیروزی این جنگ آنچه را که ما باید انجام دهیم انکشاف روش و تکتیکی است که ما را در میان جامعه به حیث یک قوای خوب تبارز دهد. بریتانیا بعد از ایالات متحده آمریکا بیشترین عسکر را در افغانستان دارد و گوردون براون صدر اعظم این کشور باراک اوباما را که من حیث رئیس جمهور آمریکا اعزام بیشتر از 40000 عسکر اضافی را به افغانستان بررسی میکند حمایت نمیکند. اما صدر اعظم بریتانیا برای کوشش های جنگ در افغانستان اعزام 500 عسکر اضافی را تعهد کرده و گفته است که ناتو احتمالاً 5000 عسکر بیشتر را برای فرستادن به افغانستان کمک خواهد کرد. به نوشته ای آژانس خبری اسوشیتد پرس تورک تلفات در جنگ افغانستان افزایش یافته، حمایت از این جنگ در بریتانیا قوس نزولی خود را طی می کند. از سال 2001 میلادی تا کنون 232 عسکر بریتانیایی در افغانستان جانهای خود را از دست دادند. در این میان نظرسنجی اخیر نشان می دهد که 71% پاسخ دهندگان از خروج نیروها و از پایان عملیات معاربوی در افغانستان در ظرف یک سال حمایت می کنند و صرف 22% با آن مخالفند. در بریتانیا در مورد این ادعا که میگوید جنگ افغانستان به خاطر حفاظت بریتانیایی ها از حملات تروریستی شبکه القاعده خیلی مهم پنداشته می شود نیز شک و تردیدهایی را ایجاد کرده است. در این خصوص در حالی که 44% مخالفند، 47% رای دهندگان فکر می کنند که سمگیری بریتانیایی ها در این جنگ احتمال حملات تروریستی را در بریتانیا تقویت می بخشد.
این در حال است که گوردون براون صدر اعظم بریتانیا از دیگر کشورهای اروپایی عضو ناتو خواسته تا 5000 عسکر نو به افغانستان روان کنند و همچنان گفته بود که بریتانیا نمیتواند از ماموریت افغانستان دست بردارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 بشنوین. لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنتی ما و تازه ترین تحولات را از اونجا هم بگیرین. azadiradio.com و azadiradio.org. 11:14 دقیقه به وقت کابل است. از امروهیتان تا این لحظه تشکر. یک خوشخبری براتون داریم که تا دقایق دیگر گزارش میشنوین در موردی که پاککاری دریای کابل همچنان به شدت ادامه داره. اما حالا این گزارش را میشنویم. ده ها تن از باشنده های کره جنوبی نسبت به طرح حکومت این کشور برای اعزام عساکر به افغانستان اعتراض کردند. کره جنوبی در سال 2007 میلادی به دنبال قضیه گروگانگیری عساکرش را از افغانستان بیرون کرد. دو طبعه این کشور در گروگانگیری در افغانستان کشته شدند. مقیم نایب با تحولات بیشتر در این مورد.
حکومت کره جنوبی در ماه گذشته اعلان کرد که قصد دارد تا یک تیم کمک به بازسازی را به افغانستان بفرستد و برای محافظت آن یک قطعه پلیس را نیز با آن یک جا اعزام خواهد کرد. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای آسیایی روز چهارشنبه راهی سئول پایتخت کره جنوبی خواهد شد. مظاهره کنندگان به اعتراض به این پلان حکومت کره جنوبی شعار می دادند و لوحه ها و پوستر ها را که ضدیتشان را با اعزام این اساکن نشان می داد به دست داشتند. آنها می گفتند که در مورد اعزام این قطعات نظامی به افغانستان جنگ زده نگرانند. لی جونگ هی یک نماینده پارلمان آن کشور از حزب مخالف حزب دموکرات کارگر شعار داده می گفت که ما نمی خواهیم در گرداب جنگ ضد تروریسم آمریکا خود را بیندازیم. در این تظاهرات کدام برخورد با پلیس صورت نگرفت. این پلان حکومت کره جنوبی در مورد اعزام اساکر به افغانستان باید از سوی اسامبلی ملی آن کشور تصویب گردد، جایی که حزب حاکم گراند نشنال پارتی کرسی های کافی دارد تا این موضوع را فیصله کند. اما افکار عامه در کره جنوبی مخالف اعزام اساکر به افغانستان می باشند. در این میان وزارت خارجه کره جنوبی گزارش داده است که یک کمپانی کوریایی از ماه گذشته به این سو سه بار مورد حملات جنگجویان طالبان قرار گرفته است، اما کسی کشته نشده است.
تا دقایق دیگر در همین برنامه میشنوید. لوی سارن والی افغانستان در نظر دارد برخی از متهمان به اختلاس و فساد اداری را که به خارج رفتند به کمک پلیس بین المللی برای محاکمه به کشور برگرداند. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی خانه روستای من خانه من و در امتداد لحظه ها را براتان داریم. ما حالا برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل مرور کوتاه داره بر شما را از روزنامه های چاپ امروز در کابل.
روزنامه ویسا در مطلبی از روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان خبر داده و نوشته است که این مبارزه می تواند با موثریت و به طور عملی انجام شود. روزنامه در این حال به مسئله تحقیقات و دوسیه های برخی از مقامات دولتی در این خصوص نیز اشاره کرده است. روزنامه در مطلب دیگری از مصائب جنگ در افغانستان یادآوری نموده و به نقل از شورای امنیت سازمان ملل نوشته است که در جنگ ها به زندگی مردمان ملکی توجه صورت نمی گیرد. روزنامه همچنان از دشواری های حضور نیروهای بین المللی در افغانستان یادآوری نموده و نوشته است که نیروهای آمریکایی در افغانستان با مشکلات روانی دچار هستند. روزنامه دولتی انیس در مقاله شماره امروز خود از برخی کشورهای جهان انتقاد کرده است که به عوض سنجیدن تدبیر برای رفع مشکلات کنونی واکنش‌هایی از خود در مسائل افغانستان نشان می‌دهد که منجر به تخریش اذهان عامه می‌گردد. روزنامه گزارش هم در مورد دیدار هیئت کنگره آمریکا از افغانستان به نشر رسانده و نوشته است که این هیئت با رئیس جمهور کرزی و شماره دیگر از مقامات دولتی ملاقات کرده و گفته است که آمریکا به کمک‌های خود به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. روزنامه آلمان ملی در مقاله شماره امروز خود بار دیگر مسئله مبارزه با فساد اداری را در افغانستان پیش کشیده و با عنوان درشت نوشته است که ضرورت به ایجاد کمیسیون ملی مبارزه با فساد اداری در کشور احساس می‌شود. روزنامه در این حال اظهارات لوئی سارنوال افغانستان را نیز در مورد ایجاد یک محکمه اختصاصی علیه فساد اداری به نشر رسانده است. روزنامه گزارش تکاندهنده هم از وضعیت مهاجرین افغان در ایران به نشر رسانده و حکایت یک افغانی را منتشر کرده است که به دست پلیس ایران افتاده بود و در کمپ مخصوص پلیس ایران وی را مجبور ساخته بود تا نیمه برهنه به مقابل سایر مهاجرین و ایرانی ها برقصد. روزنامه های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله خود با اشاره به درخواست های بین المللی از حکومت آینده این کشور نوشته است که افغانستان به تفاهم، همکاری و هماهنگی نیاز دارد و فشار و مواجهه در شرایط کنونی کار درست نیست. اما اسلام به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان توجه کرده و نوشته است که باید با مشکل بازداشت افغان‌ها در صوبه سرحد پاکستان رسیدگی شود. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در صفحه اول شماره امروز خود گفته است که اداره رئیس جمهور اوباما در آمریکا به شدت در نزدیکی با حکومت افغانستان کار میکند تا مسئله ادامه همکاری‌های کشورش را با حکومت جدید این کشور فراهم کند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به موضوع امنیت شمال افغانستان توجه کرده و نوشته است که باید اجازه داده نشود تا مشکلات امنیتی در این بخش از افغانستان افزایش یابد. و روزنامه اراده از بحث ها و صحبت های یادآوری کرده است که در خصوص افغانستان در قصر سفید صورت می گیرد. روزنامه به نقل از رئیس جمهور ایالات متحده نوشته است که به زودی در مورد افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله اظهارات تازه لوئی سارنوال توجه کرده و نوشته است که مبارزه با فساد اداری باید جدی گرفته شود و این مسئله می تواند شعار خوبی برای حامد کرزی باشد، اما نمی تواند در دراز مدت جلو تهدیدهای بین المللی را بگیرد که متوجه حکومت این کشور است تا فساد را از بین ببرد.
باز هم خوش آمدین تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را براتون داریم و همچنان گزارش در مورد ادامه کار پاککاری دریای کابل.
بشه کار میکنم به خاطر اینکه دریای ما پاک شود، نظافت جز ایمان است، تعفن و بوی از شهر ما گم شود، به این ما بسیار خوش هستیم.
اما طور که پیشتر گفتیم لوی سارانوالی افغانستان در نظر دارد برخی از متهمان به اختلاس و فساد اداری را که به خارج رفتند به کمک پلیس بین المللی برای محاکمه به کشور برگرداند. محمد اسحاق الکو لوی سارانوال افغانستان این را اولین اقدام مبارزه با فساد اداری در کشور خواند. الکو همچنان گفته که شماره از وزیران به فساد متهمند که باید در یک محکمه خاص محاکمه شوند. گزارش داریم در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
محمد اسحاق الکو که به روز شنبه در یک نشست خبری در رابطه با ایجاد یک محکمه خاص برای متهمین به اختلاس و فساد اداری صحبت میکرد گفت افغانستان سرحدات طولانی و مشترک با کشورهای همسایه خود دارد و این مسئله سبب میشود تا مجرمین و مفسدین پا به فرار بگذارند. ولی وی گفت لوی سارانوالی با کمک پلیس انترپول در بازگردانیدن مجرمین و آنهایی که در فساد دست داشتند اقدام میکند.
من اکنون از گفتن نامهایشان خودداری میکنم. سه چهار تن از سفرا هستند که دوسیهشان نزد رئیس تحقیق و بررسی لوی سارانوالی تحت مطالعه قرار دارد. ما در تفاهم با سفارت ها آنها و پلیس انترپول آدرس های آنها را به انترپول تسلیم کرده ایم تا پاسپورت هایشان برگردانیده شود. ما روزمره مصروف بررسی همچو دوسیه ها هستیم و خارجی ها در این زمینه با ما کمک میکنند.
آقای الکو گفت دوسیه نهایت الله قاسمی و حمید الله قادری وزیر اسبق ترانسپورت و دکتر نادر آتش رئیس شرکت اوی آریانا تحت بررسی آنها قرار دارد. لوی سارانوال افغانستان گفت هدف آنها از بازگردانیدن این افراد به افغانستان تطبیق قانونیت و مبارزه با مجرمین و متخلفین در این کشور است. لوی سارانوال افغانستان راپورهای را نیز تایید کرد که در وزارت حج و اوقاف اختلاس صورت گرفته و در این رابطه چند تن نیز بازداشت گردیدند. آقای الکو بدون آنکه از کدام فرد مشخص در این رابطه نام گیرد گفت لازم است تا از شخص وزیر حج و اوقاف نیز در این رابطه پرسش های به عمل آید. رادیو آزادی تلاش کرد تا در این رابطه نظر مقامات وزارت و حج و اوقاف را نیز داشته باشد، ولی آنها از دادن توضیحات در این مورد خودداری کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. پاککاری دریای کابل که اخیراً آغاز شده به شدت ادامه دارد. این برنامه از سوی مؤسسه پاملرنه به همکاری مالی اداره انکشافی بین‌المللی امریکا یا USAID به پیش برده میشه. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
صدای بیل و کلنگ از کارگرانی است که سرگرم پاککاری دریای کابل هستند. پاککاری دریای کابل با تازگی از سوی مؤسسه پاملرنه به همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID آغاز گردیده است. سال هاست که دریای کابل پر از کثافات بوده و افرادی که از کنار دریا می گذرند تعفن و گند را استشمام می کنند. حالا می خواهیم با یکی از کارگرانی که سرگرم پاککاری دریا هست صحبت داشته باشیم. کوکو جان میشه خودت معرفی بکنین؟
اسم من سید عباس، کارگر پاملرن هستم. در دریای کابل به خاطر صفایی پاکی مدت 20 روز میشه کار میکنم. به خاطر اینکه دریای ما پاک شود، نظافت جز ایمان است، تعفن و بوی از شهر ما گم شود، به این ما بسیار خوش هستیم.
در همین حال محمد اکرم یکی از مسئولان مؤسسه پاملرنه گفت برای پاککاری دریای کابل 3 میلیون دلار اختصاص داده شده و برای اجرای این کار افراد استخدام گردیدند که از بی‌روزگاری و نبود فرصت‌های کاری رنج می‌بردند. و افزود تاکنون بخش اعظمی از کثافاتی که در داخل دریا انبار شده بود پاککاری گردیده است.
USAID خواست که دریای کابل پاک باشد و ما را تشویق کرد تا این برنامه را به کمک مالی این اداره به پیش ببریم. این یک پروژه با ارزش برای زندگی شهری بوده و قرار است 11 کیلومتر دریای کابل از وجود کثافات پاکاری گردد. در اینجا 3000 کارگر افغان در گروه های مختلف کار می کنند و روزانه 300 افغانی مزد دریافت می نمایند.
پاکاری دریای کابل از قسمت پل مکروریان آغاز شده و تا منطقه پل سوخته واقع کارته 3 کابل ادامه می‌یابد. هرچند تا حال انتقال کثافات جمع آوری شده از داخل دریا آغاز نگردیده، اما مسئولان گفتند که به زودی این کثافات به منطقه پل چرخی دور از محلات مسکونی منتقل می شود. کابل از جمله شهرهای به شمار می رود که گفته می شود در آلودگی هوا و محیط نظیره ندارد. عدم توجه مردم و فعالیت ضعیف شهرولی کابل عوامل اصلی آن خوانده می شود. دریای کابل به جای آن که به این شهر زیبایی ببخشد به یک کثافت‌دانی مبدل شده است. باشندگان کابل با استقبال از پاکاری دریای کابل از آنانه که کثافاتشان را در داخل دریا می اندازند خواستند برای پاک نگه داشتن دریا این کار را نباید انجام دهند.
وظیفه مردمی است که دوباره تم کثافات چیزا رو نندازن بر نظافت جز ایمان است. اینا بر صد خودشان البته نقص داره، این بستگی داره به خود ما و شما.
هم خیر بین این مردم دریا را پاکاری میکنن، در دریا این جنگلیا را میندازن، کثافات چیزا هر شده میندازن این دریا بین میجا موقع پاکش کردن میاد اگر باید اصلا که نندازن چرا در دریا.
دریای کابل از دره آنه پغمان سرچشمه میگیرد و به شرق این شهر امتداد می‌یابد. به دلیل خشکسالی‌های اخیر آب در دریای کابل درست جریان ندارد، اما کثافات به قدر کافی در آن موجود است. در حالی که اکنون پاکاری این دریا به مصرف هنگفت آغاز یافته، نگرانی‌های وجود دارد که دریای کابل بار دیگر پر از کثافات خواهد گردید. اما گفته می شود در پاک نگه داشتن دریا شهرولی کابل و هم مردم نقش اساسی دارند و در این راستا از هیچ نوع سعی و تلاش باید دریغ نورزند.
چه فکر می کنید؟ کی مسئول است؟
برادر عزیز، وظیفه کیست که به حفظ محیط زیست توجه کنه، مردم عام یا ارگانهای مسئول؟
ولی خب باید مردم عام مشترکانه باید در این اشتراک کنه. مثال اگر پمیجه ما فعلا نان میخوریم میره، اگر ما خود ما جمع نکنیم، اگر هر طرف بندازیم گرد غبار، این مشترکانه باید کلگی در این باید سم بگیره، در این پاکی شهر، در صفایی شهر. و مسئولین این را دار، اگر مثال دکاندار از پیشتری خود پاک نمیکنه، ما میت سرش کدام عکس العمل اجرا نمیکنه، باید تو را بگویه که سرش مسئولیت بانه که پیشتری دکان خود وقت پاک تیم مشترکانه میشه. این میست که شهر ما شما پاک میباشه.
برادر عزیز، به نظر شما مردم باید در قسمت حفظ محیط زیست توجه کنه و یا خود اداره ملی حفاظت از محیط زیست؟
نه، کل مردم مسئولیت داره، به خاطر از اینکه شهر از کلگی است، تن از دولت نیست، دولت از دولت ما، مگر من تو به خاطر پاکاری کل ما دهی سم داشته باشیم. تن خود دولت مسئول نیست. حالا من یک چیز را میگم، یا از خانه میکشم یا از دکان میکشم، بوده خود روی سرک یا روی پیاده رو نندازم دم روی مردم باشه. باید بوده من ببرم اونجا کثافات دانی هست، اما جا شهروالی است، میاد کثافات دانی ها را میگیره، در موتر میبره دیگه، اتخو نیست که هر کس هر چیز خود هر چیز بانه پرته.
نظریات شماره از مردم را شنیدین. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. مقیم نایب در استیدیو است این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
وزارت خارجه روسیه دیروز گفت اگر حکومت افغانستان در اقدامات مؤثر جهت عادی ساختن اوضاع کشورش عقب بماند، اعزام عساکر بیشتر به این کشور بی‌مورد خواهد بود. مقامات محلی در ولایت بلخ این ادعای طالبان را که گویا 6 تن از نیروهای پلیس را در نتیجه یک انفجار کشتن رد کردند. ناتو میگوید دو عسکر ایالات متحده آمریکا و یک قراردادی آمریکایی در دو حادثه جداگانه انفجار در افغانستان کشته شدند. قرار است امروز رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه به هدف نزدیک شدن به عقد پیمان جدید خلع سلاح اتمی با هم ملاقات کنند. رئیس جمهور سابق چک جشنهایی را به مناسبت تجلیل از 20 سالگرد انقلاب مخملی در این کشور برپا کرده است. مردم کوسوا امروز به پای صندوقهای رای می روند.
باز هم خوش آمدین و حالا بیاین که برنامه های هفتگی رو بشنویم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی ته دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کلک صدای بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان ارجمند سلام، امید است جور و سر حال باشید. برنامه این هفته را با گزارش درباره موسیقی شمالی افغانستان آغاز می کنیم. پیوست با آن گزارش تقدیم می گردد درباره پندارهای برخی از افغانها در مورد دفع بلا و نظر چشم با آویختن اشیای بر در و دیوار خانه هایشان. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان ارجمند، در افغانستان همانطوری که ملیت ها و اقوام مختلف با زبان ها و لهجه های مختلف و عنعنات گوناگون در کنار هم زندگی می کنند، در بخش موسیقی نیز هر یک از ملیت ها آلات موسیقی و شیوه های به خصوص محل خود را دارند. که از میان همه اینک به معرفی سبک موسیقی شمالی می پردازیم که بقیه این مطلب را سلیمان احمدی پیشکش می کند.
موسیقی شمالی یکی از معروفترین سبکای موسیقی محلی افغانی است که در ولایت پروان، بغلان و سایر ولایات شمال نواخته می شود. یکی از خصوصیات این نوع موسیقی این است که آوازخوانان این سبک موسیقی در عین زمانی که آواز می خوانند، تنبور نیز می نوازند. فضل رحمان نیریز، مدیر افغان موزیک در ریاست موسیقی و آوازخوان افغان، در مورد موسیقی محلی شمالی توضیح داده و از آوازخوانان سابقه دار این سبک موسیقی نام می برد.
موسیقی شمالی ما موسیقی بسیار قدیمی و سابق است. در خود شمال مملکت ما باز هم امی موسیقیش به دسته های مختلف تقسیم شده. مثلا مرکز چاریکار، ولایت پروان، ولایت کاپیسا، طرف پل خمری و مزار شریف و سمنگان و میمنه، هر منطقه ازی، هر ولایت ازی به خصوص آهنگای شمالی سمت شمال ما را داره. مثلا ولایت پروان موسیقیشان تنبور است، زیر بغلیس و یگان وقت دو توله و دف، اینمی موسیقیشان است که امرای زی از سابق و موسیقیش تا همی حالا به منوال روان است. اگر در رادیو خود شنیده باشیم از زمین اونارمندای سابقه دار خود ولایت پروان، مثلا استاد قربان علی که پدر استاد نتو بود، استاد صابر، هنرمندای محلی دیگه ما حمیدالله چاره‌کاری، رازق شوقی، مثلا اسماعیل چاره‌کاری، حمیدالله چاره‌کاری، امانی و تعداد زیاد هنرمندای ما از سمت شمال، از سمت شمال و نزدیک کابل که همین ولایت پروان است، اینا در سازهای خود از زیر بغلی و تنبور زیادتر استفاده کردن در آهنگای خود.
سبک موسیقی شمالی در ترکیب ارکستر و نحوه اجرای ملودی ها وجوه مشترک با موسیقی لوگری دارد. اسد زمیر، یک تن از نوازندگان سابقه دار رادیو تلویزیون ملی افغانستان، در مورد سبک موسیقی شمالی و وجه مشترک آن با موسیقی لوگری می گوید.
شباهت موسیقی شمالی افغانستان، منظورم ولایت های پروان و کاپیسا و با موسیقی لوگر تقریبا مشابه هستن. ارکسترا اینا و یک ارکستر متشکل از 5-6 نفر میشه، گاهی هم فرزن از اون پایین تر تا 4 نفر امکانش هست. اکثرا در ارکسترای موسیقی لوگر بیشتر از دول، تنبور، رباب و هارمونیا استفاده میشه و یک آله موسیقی به نام سرنده داره. صرف در موسیقی شمالی همین سرنده کم بود است، دیگه همین آلات موسیقی است و اونا تقریبا تا جایی که من معلومات دارم پیرو موسیقی لوگر هستن. اما نغماتی که در هنرمندای لوگر در موسیقی خود استفاده میکنه، اما نغمات هنرمندایی که در سمت شمال استفاده میکنه، از اون نغمات کار میگیرن.
تعداد زیادی از آوازخوانان این سبک در رادیو تلویزیون ملی افغانستان آهنگای ثبت نمودند. عالم شوقی، هنرمند سابقه دار افغان، در مورد سابقه موسیقی شمالی در افغانستان میگوید:
تا میسند خود ما از ما بیشتر خود سال سابقه داره، تا که ما در موسیقی رو آوردیم این از اون گفت تقریبا دو کم 50 سال میشه. آهنگ شمالی اول کسی که خوانده رازه خوانده، او سنش بسیار بالا بود، وقتی که میخوان ما هیچ خوانده نبودیم. ما چی که امیدالله نبود، گل محمد استالیفی نبود، مثالی خوانده خواه یک بیلتون در وقت سابقه دار بود. شمالی یک چیزی که در این ساختگی چیز نمیشه، کلاسیک دیگه غلط نداره، غزلخانی رو خوانده نمیتونه. این شمالی صفا یک صفت خالص است، تا پل خمری را شمالی خود ماست، از او بابا دوام شمالی است، اما حساب مزار است، اما خانندهش هم جداست.
با کابل جان جمع جوش میشیم، با کابل جان جمع جوش میشیم، غم کابل فراموش میشیم.
ولی امروز دیده می شود که در موسیقی شمالی افغانستان نیست تغییرات از نگاه سبک و آلات موسیقی به وجود آمده و آلات دیگر شامل موسیقی شمالی گردیده است. نیریز، آوازخوان افغان، این روش جدید را تایید کرده می افزاید:
موسیقی شمالی ما در قدم اول موسیقی ولایت های دیگه ما کتزی مکس شد، دول از سمت جنوبی و لوگر است، این مکس شد، امرای از یا رباب امرایشان مکس شد، که اینایی ساز در قدم اول موسیقی خود مملکت ما تاثیر کرد سر یک نقطه و نقطه دیگه خود. آل در این اواخر امی هنرمندای چارکار امرای کسیو و ریتم و اسپیدی و ایگپا با سازای خود مکس کردن، حتی در محافل رسمی، محافل شخصی، عروسی ها از اون استفاده میکنن. این کار بسیار روش بسیار خوب است. خواهی نخواهی پدیده جدید جای کونه را گرفتنی است و میگیره.
پویزی بی تو در شرنگ شرنگ است هنوز، دل دادای تو هم دل تنگ است هنوز. پویزی بی تو در شرنگ شرنگ است هنوز، دل دادای تو هم دل تنگ است هنوز.
باید یادآور شویم که موسیقی سبک شمالی در افغانستان طرفداران زیادی دارد. از همین سبب هنرمندان این سبک با آهنگای شاد و دلنشین خود محافل خوشی مردم افغانستان را زینت می بخشند.
دوستان ارجمند، برخی مردم میپندارند که آویختن بعض از چیزها مانند شاخ حیوانات و یا دستمالهای رنگه بر دروازه و دیوار خانهشون سبب خوشبختی و دفع نظر میگردد. در این باره مطلب را من مهری انوری تهیه نمودم که فوزیه نوری آن را تقدیم میکند.
در افغانستان از قدیم بین مردم یک سلسله باورها و پندرهای در مورد آویختن اشیای بالای دروازه و یا دیوارهای منازلشان به خاطر دفع نظر و در امان بودن از حوادث احتمالی وجود داشته است. امروز هم عده ای از افغانها به این مسئله اعتقاد دارند. شاید شما هم در جاهای با اشیای برخورده باشید که مردم بر سر دروازه ها و دیوارهایشان می آویزند، مثل نعل اسب، شاخ بز، شاخ آهو، دم روبا و یا هم دستمالهای برنگ سرخ و یا سبز. برخی از مردم اعتقاد دارند که این اشیا به مسئولیت آنها کمک می کند. نورعلم، باشنده شهر کابل، می گوید که شاخ حیوانات چطور به عقیده وی باعث دفع بلایا می شود.
اینمی شاخهای آوو شاخ گوگواز هست همی چیاک هست از سنه بسیار رواج سنه خوست و گلیز و مقر اینمی جا رواج هزی هست این رو میمانند که یک نفر یک خانه بسیار لکس داره هم سایواردار هست هم نظربند هست نیمی یک روشنی داره دیگه همی شاخ بز هست نال هست پک بند میکنن در دیوال در طور یک بغل دیوال در چارکنج دیوال میزن در سر قلای خود اینال دروازه در آمد هست در میگن که هم یک نظر بند است کم و کول نفر بیاب دم یولی که داخل شوه دم دروازه چشمی دم نال اسب یا در شاخ بز میخوره نظرش خلاص میشه که دیگه نظر کنه میتر خانه ما یک سایه واردار است یا مال بهشت است اونم از برکت خدا اونم باچی میشه یا رد بلا میشه.
در دهکده های ولایت غزنی مردم شاخ آهو را متبرک می دانند و از آن به حیث دوا هم استفاده می کنند. بسیاری از کسان شاخ آهویی که بزرگ باشد و حلقه های متعددی در آن دیده شود را در زمین مدفون می کنند و می پندارند که از بلا و آفات محفوظ خواهند ماند. فرید باشنده ولایت غزنی این عمل را این گونه توجیه می کند.
در گذشته ها توسط شاخ حیوانات یکی در زنها یا مردهایی بودن که خون انسانها را می کشیدن از خاطر رفع بعض مریضی های یا اضافه خون که اضافه می شد از بعض کسا مثلا فشار بلند می رفت و نمی فهمیدن بعض می گفتن بری خون خود بکشین خوب می شد و دیگه شاخ ها را در گذشته ها از انانات بعض رسوم های چادر نشین بوده باشه که شاخ ها را می گرفتن در خانه های خود گور می کردن و یک قسم شگون می انداختن که دیگه بلا و بعض مرض ها و چیزها دفع میشه و در خانه ما برکت میه و همین قسم نال اسب هم گرفتن بستن میکنن در سر خانه خود که میگوتن یک نال که شد بعد از دو نال سه نال چهار نال تا صاحب اسب موده این وسایل پیش پایکش و پیشرفته ها وسایل ترانسپورتیشن و نقلیاتی گپا نبود از این چیزها استفاده میکردن.
برخی از مردم دستمال های سبز و سرخ را در دکان ها موتر و بایسیکل خود به دلیل بند میکنند که به نظر آنها برای دفع حوادث بد مفید است. حاجی گل محمد دکاندار پل خشتی شهر کابل که خود به این نوع پندارها پابند است میگوید
تقریبا از بسیار وقت از بسیار زمان تا که ما به خوب و بد خود فهمیدیم من می چیزها را میبینم مکثر مردم سر بامای خود مثلا سر دیوالای خود جنده ها استاد میکنه تکه های رنگارنگ بسته میکنن و همچنان شاخهای گاو و بز و گوسفند دیدیم که امرای هم استخوان سر شیر بریده و اردوی شده سر بام یا سر دروازه نصب کردن به خاطر که یعنی نظر بد دور میسازه. ما در دکان خود دنبه روبا را بسته کردیم علت شمی است که چشم بد از سرش دور میکنه و بسیاری مردم ها را اگر دیده باشین شما در موترهای خود پنجره بسته میکنن که چشم بد مردم دور کنه.
عده مردم عقیده دارند که آویختن و نصب کردن چنین اشیای برای کسانی که بالایشان سحر و جادو میشود نیز مفید است. خانم نسرین کسی است که به این مسئله باورمند است و قصه میکند.
وقتی که ما دستمال بند کنیم یعنی جنیات و ایگپا در خانه ما را پیدا کرده نمیتونه. یک مدت در خانه ما یک کم جنجال ایگپا پیش شده بوده و به ما گفتن دوستا که تو باید در خانه خاتون بگیری و یا خون بکنی یا گوسفند بکشی. من یک گوسفند قشه گرفتم خیرات کردم و میشاخ شه قسم تیار کردم به سر دروازه بند کردم و با بالای از قرا شریف ماندم. فضل خدا فعلا در خانه کدام جنجال نیست. این میگپا مثلا نلاس یا تکه سرخ و یا خون گوسفند یا یا شاخ بز کس که بالای دروازه بند کنه باعث ازی میشه که جادو رفشه.
چند تن از افغانها که در مورد چنین باورها نظریات دارند با هم میشنویم.
من بهرام باشنده برکیراجان لوگر. بارها من در مناطق مختلف دیدم که در سر دروازه‌های بزرگ خصوصا شاخهای حیوانات نظیر شاخ گوز یا نعل اسب بند میکنن و من من حیث یک شهروند بارها از بالوی چیزا تر شدم اما خودم دلیل یا فلسفه بند کردن همین چیزها را من نفهمیدم که به چی منظور این سر دروازه بند میشه.
ما مجاور شاهید شمشیر علی رحمه نام خاک محمد حسین سر دروازه خود که یگان تا میگه که ما یک چیزی که بایم یک دستمال سر خوب است به حساب یک نظری بد و خوب است. دیگه این نالی هست پیگه پاش با وجودی ما و شما کار نمیره و شاخه باز اینا نه اگام تا اگر میگره و کلام دون میکنند اگام بیرم و به انصافی که تویز میکنه برای اگام مسلمان و نمرا دون میکنه که خداوند رد کنه سری مسلمان.
مشهور با بی بی آجیستم او کارمند هستم در ولایت کابل. شاخه او ره شاخه او ره سر دروازه مثال یا نالی هست پس سر دروازه بسیار خوب است که چیزی نیک است. دیگه ما خودم هم گرفتیم هم نالی هست پس سر دروازه خود مانتیم قدم نیک داره یک فعال نیک است در خانه خوشبختی می.
به هر حال چیزی که مسلم است اعتقادات و باورهای عامه مردم است که گاه جالب می باشد، اما درستی و نادرستی این گونه پندارها از لحاظ علمی تا به حال معلوم نشده است.
دوستان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. هرگاه نظر و یا پیشنهاد داشتید می توانید به این آدرس ها با ما در تماس شوید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471 کابل افغانستان و پست باکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، کندهار 22 و آدرس پستی ما در پاکستان صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
اندخوی جان ما هوای گوارا داره، بهار و پرنده های خوشخوان داره، باغ های شیرین شکر و میوه دارش عجیب مزه ها داره، جانکم از پیشم نرو که دلکم درد و هوای تو را داره.
شعری بود محلی با وصف اندخوی که آهنگ آن را امان دالی هنرمند محلی این منطقه سروده است. مقیم نایب هستم، از برنامه روستای من، خانه من از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. خط زرد رنگ درشتی که در نقشه از کابل به سوی شمال افغانستان به سمت ازبکستان و تاجیکستان امتداد یافته، نشان دهنده شهرهایی است که کابل را با ولایات شمالی این کشور و فراتر از آن با کشورهای همسایه شمالی افغانستان وصل می کند. این خط که در نزدیکی شهر کوچک آقچه یعنی سرزمین ناهموار بایر و مازیبا به طرف جنوب غرب ادامه میابد، باریک تر شده و 90 درجه به طرف چپ منحرف گردیده و کمرنگ تر می شود. بالاخره خط یاد شده قبل از رفتن به ولایت فاریاب دوباره در دورترین گوشه غربی کشور به طرف چپ دوام دارد. در این گوشه دور افتاده افغانستان که فقط به مسافت یک پرتاب سنگ از ترکمنستان فاصله دارد، شهرکی به نام اندخوی و یا چای ترش قرار دارد که نامش ماهیت آن منطقه را بازتاب می کند. ما در این هفته معرفی اندخوی را یک جا به کمک استاد امین متین اندخوی، معلم محمد صدیق منشی، خانم حضرتو و محمد شریف آغاز می کند. شاید معرفی آن از حوصله 15 دقیقه یک برنامه ما بیشتر باشد. در نظر داریم تا چند برنامه را با آن اختصاص دهیم، یعنی در برنامه های بعدی نیز منتظر ادامه آن باشد. فراموش نکنید که گفتیم اندخوی را در چندین برنامه معرفی میکنیم. استاد امین متین حکایت می کند که روز طوفان شدید ریک در انخوی می وزید. هوا خیلی خاک‌آلود بود. وقتی از خانه بیرون می رفتی دفتن سر و رویت را خاک و ریک می گرفت. امین متین گفت ما با چند نفر دیگر در رستوران نشسته بودیم که یک خارجی داخل آن شد.
خارجی آمد و رفت و حمام کرد و بعد از او از ما پرسان کرد منتظر می کنم مال به انخوی بارین گفت آکتوم انخوی نمی انخوی است نه گفت انخوی نیست نه انخوی نقشه خودکش واقعا انخوی است گفت انخوی است گفت که ما وقت قالین انخوی در کشور خارج رو می دیدیم نفاست از را دیدیم بسیار کرمیده شدیم که از انخوی از نزدیک ببینیم و دستگاه از را ببینیم این علاقه مندی که بر ما پیدیم به همه علاقه مندی متاسفانه بیدیم که بسیار چی است توفانی است ولی بار هم گفت که ما افتخار بایست که خاطر خوشم است که آفره به این مردم انخوی و افتخار باید کرد به انگوشت های هنر آفرین قالین بافان که در چنین شرایطی که به عوض باران به عوض آب خاک میباره ولی سرعتش را عزیز نداره به انکشاف زحمت کشیده گفته با قدردانی را.
با شنیدن این قصه انسان واقعا به بزرگواری خداوند پی میبرد که چگونه نفقه رسان بندگان خود در هر شرایطی و در هر زمانی میباشد. اگر آسمان انخوی در عوض باران خاک و ریگ میبارد انگشتان مردمان آید سهر آمیز آفریده تا قالین ببافند و امرار حیات دارد. خدامت تاریخی انخوی به دوره های نسبت داده می شود که هنوز نام آن به انخط، انتخط، الخط و انخود شهرت نیافته بود. هم مانند اکثریت شهرها و مناطق دیگر این مرزبوم، انخوی نیز تاریخ کهن و گذشته قدیمی دارد. انخوی که توسط اسکندر مقدونی بنیاد گذاشته شده با سایر شهرهای این خطه مرکز تقاطع فرهنگها، ادیان، تجارت و مدنیت تاریخی شکوهمند و پر از فراز و نشیب مشترک دارد.
انخوی در کتب تاریخی که در اوایل اسلام نوشته شده از انخوی برام انخود یاد شده. در سال 33 هجری مردم انخوی به ندای مبارک شریعت غرای محبتی محمدی لبیک میگویند اسلام رو می آورند. از تاریخ بعدن در قسمت انجام فرایض الهی عنعنات مبارک اسلام از طرف مردم انخوی با علاقمندی استقبال میشه و مردم در قسمت انجام عنعنات اسلامی فرایض الهی با شوق و ذوق زیاد در حرکت میشن.
درست صدهای بعد از اسلام بود که انخوی همانند مناطق امجوارش دوره های پرشکوه را سپری کرد. در قرن دوم هجری قمری شخص به نام آرس بن سریج از جانب خلافت مسلمین اداره ولایات خراسان را به عهده گرفت که مقر آن در انخود و یا انخوی فعلی بود. در همین دوران بود که عصر پیشرفت و ترقی انخوی آغاز شد و همین جاست که به خاطر خاموزش تعلیمات ارزشمند اسلامی کارهای صورت می گیرد. زمینه تحصیل و آموزش فراهم می شود، مدارس و مکاتب اسلامی روی کار می آیند و فصل تدریس و آموزش و آموختن علوم آغاز می گردد.
اولین عالمی که در قسمت حدیث لیاقت خوب داشته و از خود فعالیت نشان داده به نام امام یعقوب انخودی است. این محدث والا مقام به خاطر گسترش حدیث مبارک با علما و فضلا و دانشمندان اسلامی عصر در بخارا و در سایر ممالک اسلامی در تماس بوده، از اونا حدیث شنیده، به خاطر ترویج بیشتر علم حدیث کار کرده و بالاخره تا 440 این حیات بوده. بعد از او در انخوی وفات میکنه. البته بعد از این هم کارهای سودمند در این مورد صورت گرفته، علل خصوص نواسه امام یعقوب انخودی به نام امام یوسف انخودی، این هم از علمای عالی قدر از این تحصیلات و مبادی تحصیل علوم دانش را علوم دانش اسلامی را در انخوی فرا میگیره، بعد از آن عازم بخارا میشه، در بخارا تحصیلات خود دوام میته، بالاخره به سطح مولویت میرسه، بالاخره عازم بخارا میشه، در بخارا اونجا در یکی از خاندان روحانی اونجا میره، ناز علمای متبحر یا مزدد نشینان طریقی نقشبندیه فرا برد، مورد نوازش گرفت از طرف علمای بخارا و این دریف با استفاده از فرصت تعداد زیادی از علمای جدید بخارا به دیدن امام یوسف اونجا میاین، از مولانا خواهش میکنن که در زمان توقف خود در بخارا به تفسیر قرآن شریف آغاز بکنن و این نام کتاب خود که بسیار ارزشمند و مبارک است میرسه ینابی علوم نامی مولانا.
در سده چهارم اجری قمری ابوالقاسم بن اوقد جغرافیه نگار راجع به انخوی گفته که شهر کوچک است در بیابان و صحرا که 7 قریه در اطراف خود دارد. ابن اوقد از لمداری و گلداری مردم این مناطق نیز ذکر نموده است و درست در همین عصر بود که شمار از طالبان مدارس انخوی برای کسب تحصیلات بلندتر به بخارای شریف می رسید. میگویند زمان امیر تیمور در راه لشکرکشیش میخواست از انخوی بگذرد، شب فرا رسید، در همینجا با قشونش امر شب باش را داد و تیمور حسب عادت پیش از ترک شهر دعای خردمندان و روحانیون شهر را گرفته بعد برای فتوحات بیشتر پیش میرفت.
به این ترتیب از مردم پرسان میکنه آیا کدام شخصی هست که مثلا ما رو به این زوا آورده باشه ما از یک دعا بگیریم ملاقات کنیم؟ میگن اینجا بابا علی هست. باز به عسکرهای خود میگه برین میگیره بیارین، بسیار با عزت و احترام بیارین. میگه
بابای علی در جای بلندی که حالا آرامگاه اوست بر بوریای نشسته مصروف دعا و استدعا پیش خداوند بود که گروه حمر احضای او را آورده و از او خواستند که نزد امیر برد.
میگه خب اگر اونا کار داشته باشن من حاضر هستم، لیکن من کار ندارم. میگه همینطور برخورد میکنه. پس میره بر پادشاه میگه که امیر تو وضعیت کرد عجیب است، در برابر امرت نافرمانی کرد.
اما امیر تیمور گفت باکی ندارد، نه نه چنین نیست، واقعا من باید نزد او میرفتم. امیر با گروهی از دربانیانش یک جا نزد بابای علی میرود. بابای علی با دیدن امیر تیمور خوش میشود و او را به دسترخوان دعوت میکند.
به دسترخوان خود هم دعوت میکند. در عین زمان اونموجه ای حتی در مرابع تاریخی هم نوشته است. خب جگر قلب گوسفند است، این میرسه به طرف تیمور میته، اگرچه در به طرفش انداخت میگن شاد همینطور باشه، ولی این میشه به اختیار تیمور میمونه. یعنی به این ترتیب به سفره خود گویا او را دعوت میکنه. امیر تیمور از این کار بسیار خوشایند میشه، یعنی این تفاعل نیک میگره که خراسان قلب زمین است، قلب همین منطقه است، لذا که بر ما قلب گوسپند داد ما حتما به فتوحات خود موفق میشه.
امیر راهی هدفش میشود و میگویند در آن لشکرکشی امیر پیروز و موفق برمیگرد.
مردمی افغانستان آزادیشان میخوایم.
اسکندر مقدونی در زمانش در انخوی قلعه عسکری و یا بالای حصار اعمار کرده بود که در جمع آثار تاریخی در نقطه مرتفع شهر قدیمی انخوی قرار دارد و جایگاه خود را حفظ نموده است. این قلعه را در منابع معتبر باستانی و تاریخی به نامهای بالای حصار انخوی، قصر انخود و قلعه انخود ثبت کرده، اما اهل قلم انخوی در نوشته هایشان این اثر تاریخی را بالای حصار انخوی نوشتند. در مورد قدامت تاریخی این قلعه و دیگر آثار انخوی استاد متین انخویی معلومات می دهد.
بالای حصار داریم در خود انخوی، این طوری که در منابع تاریخ اشاره شده در زبان نصرالله خان یکی از شهزاده های تاریخی اعدا شده، بعد از او یکی هم کهنه قلعه گفته چیست او در 3 کیلومتری شمال شرق شهر امخوی قرار داره. متاسفانه در اثر کاوش های غیرچیز نالم و تپه های که طبیعی بود از بین رفته و این قدامت عزیز بسیار با از 2000 سال بیشتر است. مثلا در دارت المعارف بریتانیکا البته نشته شده، از اونجا اقتباس شده، در منابعی که از این منبع اقتباس شده ولی اشاره میکنه که همین اشار تاریخی اندخوی که بنام کلکان قلیات بشه در 328 قبل از میلاد از طرف اسکندر کبیر ای اعمار میشه که بیش از 2600 سال میشه.
در اینجا میرسیم به پایان قسمت اول معرفی اندخوی ولایت فاریاب. در هفته آینده در مورد آثار تاریخی، زراعت، معارف، تعلیم و تربیه، فرهنگ و عنانات مردم آنجا خواهید شنید. خدا نگهدارتان، خانه‌تان آباد و روستایتان سرسبز باد.